السلام عليكم متابعينا الكرام، هذا التقرير لموقع يمن الإسلام.
سلام به شما. امروز می‌خوایم نگاهی بندازیم به اون اجلاس اضطراری اخیر سران عرب و اسلامی توی دوحه.
بله، همون اجلاسی که درست بعد از حمله اسرائیل به خاک قطر تشکیل شد.
دقیقاً. اونم حمله‌ای که خانواده‌های رهبران حماس رو هدف گرفت. درست وقتی همه منتظر یه جور آتش بس بودن.
خب امیر قطر هم خیلی تند واکنش نشون داد. یادتونه گفت ناجوان مردانه و خائنانه.
بله بله، محکومیت‌های شدید دیگه‌ای هم بود. اما سوال اصلی اینجاست و این چیزیه که می‌خوایم امروز برای شما مخاطبان عزیز پایگاه خبری یمن الاسلام باز کنیم.
سوال چیه؟
اینکه چرا با این همه حرف تند و حتی حمله مستقیم به خاک یک کشور عربی یعنی قطر، آخرش خروجی عملی اجلاس انقدر ضعیف بود؟
که تحلیلگرا گفتن این خودش یه جور پیام ضعف بود به اسرائیل.
دقیقاً. می‌خوایم ببینیم ریشه های این ناکارآمدی چیه با توجه به تحلیل هایی که داریم.
موضوع خیلی مهمیه، چون این فقط یه اتفاق ساده نبود. به نظرم نشونه مشکلات عمیق‌تر و ساختاریه.
خب بیایم از همین الگو شروع کنیم که تحلیلا میگن. اینکه واکنش دوحه انگار تکرار یه الگوی قدیمیه توی این نشستا.
یعنی همون بیانیه خوانی بدون اقدام عملی؟
آها، نگاه کنیم به تاریخچه این اجلاس ها. از همون سال 1946 تا حالا پر از این موارده. حتی اون ابتکار صلح عربی سال 2002 یادتونه؟
بله بله، با اون همه جزئیات.
آخرش چی شد؟ هیچی، اجرا نشد.
درسته، و یه چیزی که این الگو رو پیچیده تر کرد به نظرم پیمان ابراهیم بود سال 2020.
پیمان ابراهیم چه تأثیری داشت؟
خب این پیمان عملاً عادی سازی روابط با اسرائیل رو از کل مسئله فلسطین یعنی جدا کرد. برای بعضی کشورها خودش شد یه هدف مستقل.
پس اون انسجام ظاهری قبلی رو شکست؟
دقیقاً، جبهه واحد عربی را به اصطلاح تضعیف کرد.
یکی دیگه از دلایل این ناتوانی که منابع خیلی روش تاکید دارن وابستگی عمیق به غرب،
به خصوص آمریکا.
بله، وابستگی امنیتی، سیاسی، اقتصادی.
تا همین الان که پایگاه‌های نظامی مثل العدید توی قطر هستن.
بله.
و خب این وابستگی یعنی دست کشورها رو برای اینکه مستقل عمل کنن می‌بنده.
کاملا.
جالبه که وقتی اسرائیل به قطر حمله کرد واشنگتن تقریبا سکوت کرد. این نشون داد اولویت آمریکا چیه؟
امنیت اسرائیل، نه لزوما متحدان عربش.
درسته. نتیجهش میشه چیزی که تحلیلا بهش میگن بازدارندگی نمادین، یعنی فقط حرف و بیانیه بدون پشتوانه عملی.
که خب اسرائیل هم اهمیتی نمیده احتمالاً.
دقیقاً، چون هزینه‌ای براش نداره. این دقیقاً برعکس بازدارندگی واقعی هست که هزینه ملموس، حالا نظامی یا اقتصادی، تحمیل میکنه.
یه مسئله دیگه هم بود که اعتبار اجلاس دوحه رو زیر سوال برد. حضور بعضی چهره‌های بحث برانگیز.
مثلا کی؟
مثلا رشاد علیمی از یمن، که خب رئیس جمهور مستعفی با حمایت عربستان منصوبش کرده. انصار الله اصلا قبولش نداره.
حضورش خودش نماد اختلافات داخلی و منطقه‌ای بود.
بله. یا مثلا احمد شرع، رهبر سابق جبهه نصره، حالا به عنوان رئیس جمهور انتقالی سوریه مطرحه و حتی گزارش هست که داره با اسرائیل مذاکره میکنه برای عادی سازی.
ببینید، حضور همچین افرادی توی اجلاسی که مثلا هدفش اتحاد علیه اسرائیل، خب کل ماجرا رو بی‌اعتبار می‌کنه.
یعنی چی؟ یعنی اولویت‌های دیگه مطرحه.
تحلیل‌ها همینو میگن. شاید برای بعضیا مهار ایران یا منافع دیگه مهمتر از فلسطین باشه. حتی اگه لازم باشه با چهره‌های اینجوری همکاری کنن یا پشت پرده با اسرائیل حرف بزنن.
این خودش میشه یه بحران مشروعیت.
دقیقاً، و این یکی از دلایل بی‌نتیجه بودن این نشستاست.
خب حالا در مقابل این تصویر، یعنی انفعال و بحران مشروعیت، منابع از یه مدل دیگه حرف میزنن. محور مقاومت
که شامل ایران، عراق، سوریه، حزب الله، حماس، جهاد اسلامی، انصار الله، یمن.
اساس کارشون هم مقاومت در برابر سلطه خارجی و اشغالگری اسرائیل.
تفاوت اصلی توی راه برده. به جای بیانیه، این محور روی استفاده از روش‌هایی که قدرت بزرگتر نمیتونه راحت باش مقابله کنه. مثلا حملات دقیق موشکی یا پهپادی به جای جنگ کلاسیک.
آها، و مهمتر از همه؟
اقدام عملی. تمرکز روی اقدامه. ببینید عملیات وعده صادق ایران یا اینکه حزب الله چطور بخش زیادی از ارتش اسرائیلی رو تو شمال درگیر کرد،
یا حملات انصار الله یمن به هدف‌های مرتبط با اسرائیل.
بله، اینها برعکس بیانیه‌ها برای اسرائیل هزینه واقعی دارن. این یه جور بازدارندگی واقعی رو نشون میده.
تحلیل‌ها آخرش به چند تا پیشنهادم اشاره می‌کنم برای آینده. البته خیلی کوتاه.
مثل چی؟
مثلا میگن محور مقاومت باید ساختارش رو بازسازی کنه، فراتر از جنبه نظامی بره، دیپلماسی مستقل از غرب رو دنبال کنه و از ابزارهای فشار اقتصادی و رسانه‌ای بیشتر استفاده کنه.
بله، این نشون میده که این رویکرد هم جای تکامل داره. ببینید اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، ناکامی دوحه مشکلات عمیق وابستگی و بحران مشروعیت را نشون داد.
درسته.
در مقابلش راهبرد مقاومت با تمرکز بر اقدام عملی و تحمیل هزینه یه مدل دیگه ارائه داده. مدلی که نتایج ملموس‌تری داشته توی به چالش کشیدن وضع موجود.
و این شاید نکته پایانی باشه برای شما شنونده عزیز که بهش فکر کنید. این تحلیلا دارن میگن آینده منطقه شاید کمتر توی سالن‌های دیپلماتیک و بیشتر توی میدان تقابل این دوتا رویکرد مشخص بشه.
رویکرد وابستگی و بیانیه‌های نمادین
در برابر رویکرد مقاومت و اقدامات عملی. سوال اینه که در نهایت کدوم مسیر تعیین کننده تر خواهد بود؟